با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید ممکن است تهران با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور موافقت کند. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران نتوانست اورانیوم را از سایت فوردو خارج کند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران ظرف چند ماه امکان غنی‌سازی اورانیوم را خواهد داشت. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخش از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی در مصاحبه اختصاصی با نشریه المانیتور گفت انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت 20-60% می تواند مورد بررسی قرار گیرد و یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بماند. با این حال او تاکید کرد ایران از حق غنی‌سازی داخلی خود عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از آمادگی اساسی تهران برای سرگیری مذاکرات با آمریکا خبر داد، اما همزمان از دونالد ترامپ خواست تا لحن غیر محترمانه خود نسبت به رهبر ایران را کنار بگذارد. در پی حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای، مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را تعلیق کرد، اما هنوز رسما به این نهاد اطلاع نداده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله این کشور ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورد نادرست خواند.
First of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very, very heavy. It's a very hard thing to do.
با اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است، به شبکه فاکس نیوز گفت ما اصلا به آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی‌کرد ما به آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در برخی رسانه ها منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی سازی اورانیوم خواهد بود.
ایران had a very vast ambitious program and part of it.
رافائل گرسی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت ایران یک برنامه جاه طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و هنوز پا بر جا باشد.
The industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious.
آقای گروسی با بیان اینکه ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی از سرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران تاکید کرد. مدیر کل آژانس همچنین گفت که این نهاد اطلاعی از سرنوشت یا مکان احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ندارد. وزیر خارجه آمریکا اظهارات مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این صحبت‌ها شد. مارکو روبیو ضمن تقدیر از فداکاری و حرفه‌ای‌گری آقای گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده از راستی آزمایی و نظارت آژانس در ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست که امنیت بازرسان آژانس را تضمین کند. در روزهای اخیر علاوه بر تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس شورای اسلامی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ممنوع بودن ورود رافائل گروسی به ایران خبر دادند و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده آیت الله علی خامنه‌ای هم خواستار بازداشت و اعدام او شد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشته است. به گفته آقای جهانگیر در حمله دوم تیر ساختمان بهداری، فنی مهندسی، دادیاری زندان، ساختمان ملاقات و برخی خانه‌های مجاور زندان آسیب دیدند. اصغر جهانگیر بدون تفکیک تعداد کارمندان و زندانبانان از ملاقات کنندگان و زندانیان گفته است کشته شدگان شامل کادر اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده زندانیان و کسانی است که در خانه‌های مجاور زندگی می‌کردند. پس از این حمله زندانیان زن و مرد اوین به دیگر زندان‌های استان تهران منتقل شدند، اما از زمان انتقال آنها تا کنون از سرنوشت شماری از آنان اطلاعی در دست نیست. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران درباره سرنوشت زندانیان اظهار نگرانی کرده و خواستار اطلاع رسانی مقام های امنیتی و قضایی شدند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. گروهی از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه با استفاده از عبارت زندانی ما کجاست هشدار دادند که از وضعیت چندین زندانی که در بندهای امنیتی زندان اوین محبوس بودند همچنان خبری در دست نیست. از سوم تیر ماه که سازمان زندان‌ها اعلام کرد زندانیان محبوس در زندان اوین را پس از حمله هوایی اسرائیل به سایر زندان‌ها منتقل کرده، از سرنوشت شماری از آنها خبری در دست نیست. مطهره گونه‌ای، علی یونسی، ارغوان فلاحی، مصطفی مهرائین، احمد رضا جلالی، مرتضی اسدی و گلریز نورانی برخی از این زندانیان هستند. سازمان حقوق بشر ایران بی‌خبری از وضعیت این زندانیان را مصداق ناپدیدسازی قهری خوانده است. در همین حال شماری از کنشگران مدنی از جمله نرگس محمدی، شیرین عبادی، جعفر پناهی، نازنین زاغری و عبدالفتاح سلطانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانیان شدند. حسن جمشیدی فرماندار تایباد روز شنبه گفت که طی 5 روز اخیر بیش از 72,000 تبعی افغانستان از مرز دوغارون به کشور خود بازگردانده شدند. او در گفتگو با ایرنا افزود که گذرگاه مرزی دوغارون اصلی ترین معبر خروج اتباع غیرقانونی افغانستان به کشورشان است. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند اخراج اتباع افغانستان را شتاب داده و دادستان کل ایران هم روز شنبه گفت اتباع خارجی غیرقانونی باید هر چه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند افغان ساکن کشورهای همسایه مجبور به بازگشت به کشور خود شدند و بیش از نیمی از این تعداد کسانی بودند که از ایران اخراج شدند. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌اش دچار جراحات داخلی شده است. در اولین روزهای جنگ اسرائیل و ایران خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از کشته شدن و سپس از وضعیت بسیار وخیم آقای شمخانی خبر دادند و سرانجام جمعه گذشته اعلام شد که او مجروح شده و در بیمارستان بستری است. علی شمخانی در این برنامه تلویزیونی گفت که 3 ساعت زیر آوار بوده و نماز صبحش را همانجا خوانده است. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین با پخش تصاویری از یک خانه آسیب دیده آن را خانه آقای شمخانی معرفی کرد. بنابر گزارش ها شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش‌بس پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بود. گزارش های درباره شنیده شدن صدای پدافند یا انفجار در نسیم شهر واقع در جنوب غرب تهران و همچنین اسلام شهر، شیراز و بوکان منتشر شده است. مقام های رسمی ایران هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظری نکردند. آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه خود تاکید کرده انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب کشور از جمله مهرآباد و امام خمینی همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه این ممنوعیت تا ساعت 14 روز شنبه 8 تیر ماه ادامه دارد. همزمان شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهای خود را به مقصد و مبدا تهران دست کم تا 15 تیر ماه به حالت تعلیق نگه می‌دارد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه روز خوبی داشته باشید. وعده بعدی ما با شما ساعت 14 از رادیو فرداست.